مهمان امشب ما در سراسر دنیا چیزی رو به مردم آموزش میده که خودش پیشتر انجام داده. چه کاری انجام داده؟ یک دژ چند میلیون دلاری در زمینه‌های املاک، سرمایه‌گذاری و پول درآوردن ایجاد کرده. کتاب اون به نام ثروت اتوماتیک در حال حاضر در فهرست کتاب‌های پرفروش استرالیا در جایگاه سومه. عنوان کامل این کتاب برنامه ی قدم به قدم 30 روزه برای رسیدن به ثروت نامحدود بدون نیاز به پول درآوردن بیشتره. درباره چه کسی دارم صحبت می‌کنم؟ اون به مردم یاد میده که چطور پولشون رو رشد بدن و چطور پولشون رو سرمایه گذاری کنن. درباره چه کسی دارم صحبت میکنم؟ جان برلی. اون در استرالیا و سنگاپور بسیار محبوبه و سمینارها و کتابهاش جزء پرفروشترین هاست. در ایالات متحده هم از سمینارهای اون خیلی استقبال میشه. با جان برلی درباره سابقهش و اعتقادات مالیش صحبت خواهیم کرد. جان، قبل از اینکه وارد تعلیمات و آموزش‌های تو بشیم، کمی برامون از مسیری که طی کردی بگو. بگو از کجا شروع کردی و به کجا رسیدی؟
بله بله، حتما. خب من هم مثل خیلی افراد دیگه شروع کردم. می‌خواستم به موفقیت مالی برسم. کتاب خوندم و به کتاب‌های صوتی گوش دادم. همه کارهایی که می‌گفتن باید انجام بدی رو انجام دادم، اما نتیجه نمی‌داد. به این نتیجه رسیدم که اکثر افراد دارن این کارا رو می‌کنن. در نهایت به یه جا می‌رسن. بی پول بودن در زمان بازنشستگی. پس دیدم که با این روش ها چیزی عوض نمیشه. باید سیستمی برای مدیریت پولم ایجاد کنم تا بتونم پیش برم و تغییر ایجاد بکنم. نتایج این کار برای خودم و خانوادم خیلی عظیم بود. توی سن 32 سالگی به جایی رسیدم که اگر دلمون نمیخواست کار کنیم، دیگه نیازی به کار کردن نداشتیم و درآمد انفعالی کافی به دست می آوردیم. این کارو با ایجاد سیستمی انجام دادم که باعث می شد به پول با دیدگاهی بسیار متفاوت از قبل نگاه کنم.
خیلی خوبه. به دو کلمه سیستم و درآمد انفعالی اشاره کردی، اما قبل از اینکه بخوایم بیشتر وارد عمق این موضوعات بشیم، می‌خوایم با تو بیشتر آشنا بشیم. موافقی یا نه؟
حتماً.
خیلی خوبه.
در کنار رابرت کیوساکی، مشهورترین و پرطرفدارترین آموزگاران و نویسندگان در زمینه کسب ثروت از طریق سرمایه‌گذاری در املاک هستند. او با بزرگانی مثل آنتونی رابینز، دونالد ترامپ و رابرت کیوساکی همکاری داشته است. برلی بیش از 1000 معامله ملک انجام داده و سرمایه‌اش در بیش از 300 ملک، سهام و شرکت‌های مختلفی که دارد تقسیم شده است. او اصول مشترکی را برای سرمایه گذاری آموزش می دهد که خود با رعایت آنها به ثروت رسیده است. رابرت کیوساکی در کتاب 4 خانه جریان نقدینگی درباره او گفته است: یک سرمایه گذار آگاه است که نه تنها ادراک درستی از اصول مستحکم مالی دارد، بلکه دارای یک آگاهی تیز بینانه از روانشناسی سرمایه گذاری است. جان برلی که با سرمایه گذاری در املاک و راه اندازی کسب و کارهای متعدد در 32 سالگی به استقلال مالی رسیده، از آن پس انرژیش را صرف آموزش اصول مالی کرده است. او علاوه بر نوشتن کتاب و برگزاری سمینارهای متعدد، برنامه‌های آموزشی متعددی هم در قالب صوتی دارد.
صدای ما را از برنامه مایک لیتمن میشنوید و مهمون امروز برنامه ما جان برلیه. جان، گفتی که در سن 32 سالگی به جایی رسیدی که درآمد انفعالیت به تو اجازه میداد که اگر بخوای بازنشسته بشی. بگو که درآمد انفعالی چیه و بگو که قدرت ایجاد سیستم چیه.
جای بسیار خوبی برای شروع بحث انتخاب کردی مایک. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن نقدینگی مهمه، من در اثر وقت گذروندن با میلیونرها و میلیاردرها در سراسر دنیا متوجه شدم که نقدینگی مهم نیست، جریان نقدینگی مهمه.
میشه اینو یه بار دیگه تکرار کنی؟
حتما. نقدینگی مهم نیست، جریان نقدینگی مهمه. مهم اینه که نقدینگی داشته باشی که به زندگیت جریان بده. چی کار بکنی، چی کار نکنی. من اسمشو پول صندوق پستی گذاشتم، یعنی اموال و سرمایه گذاری ایجاد کنی که پول به جای این که یه بار بیاد و لازم باشه دوباره برگردی و کاری بکنی تا دوباره مثلا درآمدی به دست بیاری، به طور منظم جریانی از درآمد ایجاد بکنه. این درآمد در قالب چک یا گزارش گردش حساب بانکی داخل صندوق پستی تو میاد. پس ایده من اینه که ساختاری ایجاد کنی که درآمد انفعالی داشته باشه و بتونی از حاصل چیزی که به وجود میاری زندگی تو بگذرونی.
پس صحبتت چیزی شبیه حرفاییه که مایکل گربر در مصاحبهش گفت. اونم میگفت که چه بخوای وارد کار املاک بشی، چه کسب و کاری راه بندازی و چه هر چیز دیگه، باید اولویت رو در ایجاد یک سیستم بذاری که اون رو هدایت کنه.
در این مورد کاملا با تو موافقم و بازم کلمه اصلی سیستمه. ببین خیلی افراد هستن که سخت کار میکنن، به خودشون فشار میارن و همه کارا هم درست انجام میدن، اما بدون یه سیستم مناسب این کارو میکنن و عملا دارن دور خودشون میچرخن. چون همونطوری که میدونیم سخت کوشی و پول ارتباط زیادی با هم ندارن. خب اگه اینطور بود که پس چرا والدین همه ما پولدار نبودن؟
آره نکته خیلی خوبی اشاره کردی. بیا درباره توانایی پول در آوردن صحبت کنیم و توانایی رسیدن به چیزی که اسمش رو پولدار یا مرفه میذاریم و اون رو تعریف خواهیم کرد. قبل از اینکه به سراغ سرمایه گذاری و به سراغ جزئیات بریم، بیا راجع به چیزی صحبت کنیم که از نظر من قدم اول در ایجاد اون دژ مالیه. بیا درباره ذهنیت صحبت کنیم. ذهنیت میلیونرها و باورهای مالیمون که میدونم زیاد دربارشون صحبت میکنی. درباره اهمیت تفکرمون بگو و اینکه چطور باید فکر کنیم و بگو اگه به این نحو فکر نمیکنیم چطور باید تفکرمون رو عوض کنیم.
خب در مورد آگاه شدن از جایگاه مالی فکریمون و اینکه چطور فکر میکنیم و از چه دیدگاهی مسائل مالی رو میبینیم، به این نتیجه رسیدم که نقش ساختار روانی و تفکر شخص خیلی مهمتر از اینه که بدون چه کاری باید انجام بده. خیلی از افرادی که با اونا صحبت میکنم از من راهنمایی میخوان. مثلا میپرسن امروز سهام کدوم شرکت رو بخریم؟ حالا باید پولمون رو کجا سرمایه گذاری کنیم؟ در حالی که باید به دنبال جواب این سوال باشن که سیستم اعتقادی من چیه و چطور باید پولی که قرار در بیارم بپذیرم، چطور باید در سرمایه گذاری هام کارهای غیر مجاز انجام ندم و چیزی رو خراب نکنم. پس وقتی به سیستم اعتقادی نگاه میکنیم میبینیم اشتیاق داشتن برای اکثر افراد مسئله است.
درسته.
توی سفرام در اطراف جهان این تناقض رو پیدا کردم که خیلی از افراد در سیستم اعتقادی درونشون اعتقاد دارن که افراد پولدار بد یا پلید یا خلافکار یا بی اخلاق یا خوش‌شانس هستن یا از دیگران دزدیدن. مشکل اینجاست که وقتی در عمق سیستم اعتقادی چنین باوری داشته باشی که پولدارا بدن، خیلی سخته که در مسیری بری که خودت پولدار بشی. چون اگه به اونجا برسی فکر میکنی که بد هستی. و سوال اصلی که باید به دنبال جوابش باشیم اینه که چطور میشه طرز فکر کسانی که چنین اعتقادی دارن عوض کرد. من فکر میکنم که لازم افراد ابتدا پی ببرن که از نظر پولی در حال حاضر کجا قرار دارن و بعد بپذیرن که آگاهانه یا ناآگاهانه خودشون باعث اون شدن. اگه پولی که میخوای در حال حاضر نداری، پس سیستم اعتقادی جواب نمیده. من اگه جای شما بودم ابتدا پی میبردم که در کجا قرار دارم و بعدم خودم رو آموزش میدادم که اعتماد به نفس مالی پیدا بکنم و زیرک و مسئولیت پذیر بشم. بعدم به اعمال کسانی نگاه کنیم که موفق هستن. خیلی از آموزگاران امروز به ما یاد دادن که به سایر افراد موفق نگاه کنیم و از اونها الگو بگیریم و اعمالشون رو به نحوی که به شخصیتمون سازگاری داشته باشه تقلید کنیم. آخرین کارم اینه که وقتی اعتقاداتت رو عوض می‌کنی دست به عمل بزنی. یکی از چیزایی که من مدت زیادی روش کار کردم این بود که ذهنمو با اطلاعات مثبت تغذیه کنم. مثلا به دنبال این بگردم که کجا میتونم اطلاعاتی پیدا کنم که کمکم بکنه ذهنیتمو، سیستم اعتقادیمو و ساختار روانیمو بهتر کنم و به من اجازه بده که بعد از روش‌های سرمایه‌گذاری متعدد استفاده کنم.
پس تو میگی باید ذهنمون رو تغذیه کنیم و بهبود بدیم و ذهنیتمون رو تغییر بدیم و شروع کنیم به پذیرفتن اینکه لایق هستیم و بعد دنیا به دنبالمون میاد.
بله بله، دقیقاً. فکر میکنم یه مثال خوبش اینه که امروز همه میدونن کامپیوتر چیه.
بله.
قطعا اگه نرم افزاری داشته باشی که کار نکنه، یا اونو بروز میکنی یا یه نرم افزار دیگه میخری. در مورد خیلی افرادم میگم که ابتدا باید نرم افزارشون رو بروز کنن. اونا باید نگاه کنن و ببینن که چه سیستم اعتقادی درباره پول دارن، بعدم سیستم اعتقادی که میخوان رو جایگزینش کنن. این کارم روش‌های مختلفی داره. من به جمله‌های تأکیدی، دعا و تمام ابزارهای دیگه اعتقاد دارم. باید از اونا استفاده کنن و سیستم اعتقادیشون رو به نحوی ارتقا بدن که توانبخش باشه و نه تضعیف کننده.
خب کمی برامون از قدرت جمله‌های تأکیدی و قدرت دعا بگو و اینکه چطور اثر می‌کنن و اینکه چه ذهنیتی لازمه که اونها رو واقعاً به راه بندازه.
خب مسئله اینه که با خودتون واقعاً صادق و رو راست باشید. بازم مسئله پذیرفتن مسئولیته. خیلی ها رو میشناسم که دیگرون رو مقصر میدونن، یا اقتصاد رو مقصر میدونن، یا توجیه میکنن که چرا به موفقیتی که میخوان نرسیدن. اما واقعیت اینه که تنها عنصر ثابت در تمام زندگیت خودت هستی. تو حضور داشتی و نتایجی که الان داری نتایج کارهایی که تو کردی، نه کارهایی که با تو کردن. پس قدم اول پذیرش مسئولیته و بعدم باید بشینی و قدم‌های مثبتی در جهت رسیدن به هدف‌های مالیت برداری. باید اینو برای خود تبدیل به یه عادت بکنی که در طول روز ذهنتو تربیت کنی و به شرایط پولداری عادت بدی. شبام که می‌خوای بخوابی مدیتیشن کن و از تصورت استفاده کن تا شرایط اونطور که می‌خوای تصور کنی، نه اونطور که نمی‌خوای.
درسته، خیلی عالیه. جان، تو در تمام دنیا درباره سرمایه‌گذاری‌های سطوح مختلف سخنرانی می‌کنی که از کسی که اصلاً سرمایه‌گذاری نمی‌کنه شروع میشه و در آخر به سرمایه‌دار میرسه. درباره 7 سطح سرمایه‌گذاران بگو تا مخاطبان این برنامه متوجه بشن در کدام سطح هستن و به اونها کمک کن به سطحی که میخوام برسن.
باشه. پس همونطور که من 7 سطح و 7 دسته سرمایه‌گذارا رو توضیح میدم، به اونها فکر کنید و ببینید که در هر سطح چه کسی رو میشناسید. نکته که حتما متوجهش خواهید شد اینه که اکثر مردم میبینن که با کسانی هم سطح خودشون معاشرت دارن. نکته که باید درباره این سطوح بگم اینه که من خودم تمام اونها رو با موفقیت گذروندم، که البته بعضی از اونها زیاد به نفعم نبودن. نکته که باید درباره این سطوح بگم اینه که من خودم تمام اونها رو با موفقیت گذروندم که البته بعضی از اونها زیاد به نفعم نبودن. این سطوح ارتباطی به درآمد ندارن. بعضی افراد فکر میکنن که پولدار شدن ربطی به درآمد داره، در حالی که هیچ ربطی نداره. هیچ ربطی. پولدار شدن به این مربوط نیست که چقدر درآمد. پولدار شدن به این مربوط نیست که چقدر در میارید، بلکه به این مربوطه که چقدرشو نگه میدارید و با اون بخشی که نگه میدارید چی کار میکنید و چطور سرمایه گذاریش میکنید. سرمایه گذار سطح صفر ناموجوده و برای اون سرمایه گذاری اصلا وجود نداره. اون فکر میکنه مشکلش کمبود درآمده و از درک این موضوع باز میمونه که امروز درآمدی داره که 5 سال پیش آرزوشو داشت و زندگی مالیش علارغم این موضوع هیچ تغییری نکرده. اون فقط به این فکره که اگر بیشتر پول در بیارم شرایطم خوب میشه. اون مثل یه شترمرغیه که سرشو زیر خاک میکنه تا چیزی نبینه. چیزی که از دیدنش باز میمونه اینه که سیستم اعتقادیش درباره پول بده و مسلماً سیستم اعتقادی بد منجر به عادتهای پولی بد میشه. پس عادتهاش به نفع اون عمل نمیکنه و فقط به این فکر ادامه میده که اگر بیشتر پول در بیارم شرایطم خوب میشه.
آره.
اما مهم نیست که چقدر پول در بیاره و شرایطش هرگز خوب نخواهد بود. البته مردم میپرسن که چطور ممکنه چنین چیزی درست باشه. من شاگردی در ایالات متحده داشتم که هیچ وقت در شغلش بیشتر از 18,000 دلار در سال درآمد کسب نکرده و الان بیشتر از 10 میلیون دلار سرمایه داره. بله. همینطور کسی رو میشناسم که سالی 3,000,000 درآمد داره و یه سرمایه گذار سطح صفره و در آستانه ورشکستگی قرار داره. و من نمیدونم که چطور میشه سالی 3,000,000 درآمد داشت و ورشکسته شد.
جالبه.
اما اون راهشو پیدا کرده.
خیلی عجیبه.
بله. پس ناموجود سرشو زیر خاک کرده و اصلا سرمایه گذاری نمیکنه.
جان موافق قبل از اینکه به سطح بعدی بریم یه فاصله بگیریم و هم یه گلویی تازه کنیم؟
هر دو تا بگیم آره.
خیلی عالیه. خب صدای ما رو از برنامه مایک لیتمن میشنوید و ما در کنار جان برلی هستیم. جان قرار شد که سطح بعدی رو تو به ما بگی.
بله حتما. سطح بعدی قرضگیره. تصوری که اون از برنامه ریزی مالی داره اینه که یه کارت اعتباری جدید بگیره یا از بانک وام بگیره. خانواده‌های آمریکایی به طور متوسط 104% درآمدشون رو خرج میکنن. در خیلی جاهای دیگه دنیا هم آمار مشابهی وجود داره. مثلا توی استرالیا میدونم که این عدد 105% و در بعضی از کشورها شاید از این هم بالاتر باشه. قرضگیر به طور مداوم از سیستم اعتباری استفاده میکنه تا در سطح دلخواهش زندگی کنه و چیزی که درک نمیکنه اینه که بالاخره یه روزی خواهد رسید که مجبور بدهیاشو تسویه کنه دیگه. کافیه صنعتی که در اون کار میکنه دچار افت بشه و کارشو از دست بده. اون وقت درآمدش کم یا قطع میشه و دیگه از پس اقساط سنگین ماهیانه بر نمیاد و همه چیزشو از دست میده. این سطح یک بود که قرضگیر نام داشت و هر چی در میاره رو به علاوه مقداری اضافه بر اون خرج میکنه.
درسته.
سطح بعدی پسنداز کننده است. پسنداز در روزگار قدیم و در زمان پدر بزرگامون و شاید هم در زمان پدرامون جواب میداده، اما امروز دیگه نمیشه با پسنداز به ثروت رسید. این فکر که میتونی پولتو توی بانک سپرده بذاری و از تورم و مالیات هم عقب نمونی عملی نیست. روزایی که دولت مراقبت از بازنشسته ها رو به عهده میگرفت در اغلب کشورها به سر اومده. دیگه خود شهروندا باید مسئولیت رو بپذیرن. پس این سطح هم جواب نمیده.
درسته.
سطح بعدی که اکثر افراد توی کشورهای غربی در اون قرار دارن سرمایه گذار انفعالیه که خودش سه گروه داره. گروه اول کنار کشیده است. این شخص وقتی پای پول به میون میاد مسئولیتشو واگذار کرده. چیزایی از این قبیل میگه که من که بلد نیستم چطور باید سهام بخرم، سر در آوردن از صورت حسابای مالی رو یاد نگرفتم، نمیدونم چطور باید درباره سرمایه گذاری تحقیق کنم، از کجا بدونم که چه خونه برای خریدن و اجاره دادن مناسبه، همینجور از این حرفا. بعدم همینطور توجیه میکنه که کارگزارم توی کار بورس خیلی وارده، یا مثلا اینکه حسابدار خبره ای دارم. همچین شخصی خودشو کنار کشیده و کاری به کار سرمایه گذاری نداره و توی زندگی مالی خودش دخالتی نمیکنه. گروه بعدی نمیشوده. فکر میکنم همه ما این افرادو خوب میشناسیم و در تمام دنیا هم هستن. این شخص احتمالاً این برنامه رادیویی هم هیچ وقت گوش نمیده، چون اصلا براش مهم نیست که مهمونای این برنامه چه حرفی برای گفتن دارن.
درسته.
اون همیشه دنبال این میگرده که نشون بده هیچ کاری نمیشه کرد. وقتی من با شاگردام که به موفقیت‌های بزرگ مالی رسیدن صحبت می‌کنم، همگی درباره دوست یا فامیلی صحبت می‌کنن که به اونها میگفت امکان نداره موفق بشن. این افراد دائما میگن نمیشه. توصیه من به همه اینه که هرگز با چنین فردی درباره پول صحبت نکنید. مشکل اونا اینه که سیستم اعتقادی خیلی بدی درباره خودشون دارن و در سطح خودآگاه و حتی ناخودآگاهشون فکر میکنن که از نظر مالی بی ارزن. اگرم تو از نظر مالی به موفقیت برسی باعث میشه فکر کنن که بی عرضه‌ترم هستن و به همین دلیل کاری که میکنن اینه که سعی دارن تمام دور و بریاشون هم پایین نگه دارن. من خودم دوستانی از این گروه دارم.
واقعا؟
بله. هرچند افراد بسیار دوست داشتنی هستن و با همدیگه معاشرت میکنیم، اما سالهاست که قانون سفت و سختی براشون گذاشتم که با من نباید حرفی از مسائل مالی بزنن. چون حتی اگه از تو راهنمایی هم بخوان یا اصلا به اون عمل نمیکنن یا با تو بحث میکنن که چرا نظرت اشتباهه.
آره.
یکی از اونا با اینکه دیده که من توی 32 سالگی به جای رسیدم که میتونستم دیگه کار نکنم، اما هنوز منتظره که ببینه آیا سیستم من نتیجه میده یا نه.
جان اجازه بده در اینجا صحبت رو قطع کنم. قطعا مخاطبان ما متوجه شدن که تو مرتبا کلمه اعتقادات رو به کار میبری.
بله.
تو داری میگی قبل از اینکه در بیرون چیزی اتفاق بیفته باید در درونمون چیزی رخ بده، درسته؟
بله بله. این حرف فایده زیادی زدن که برای اینکه چیزی انجام بدی باید چیزی داشته باشی و برای اینکه چیزی داشته باشی باید ابتدا چیزی بشی. پس ابتدا باید اون کسی بشی که میخوای باشی و روشی که برای اکثر ما جواب میده اینه که تظاهر کنی تا اینکه واقعا همون بشی. البته منظوری نیست که دروغ بگی، فقط اینه که شروع کنی به گرفتن سیستم اعتقادی کسانی که به موفقیت رسیدن و بعد همون کاری که اونها میکنن رو بکنی تا به پولی که اونها دارن هم برسی. در این راه هم اعتقاد نقش بسیار مهمی داره. بدون سیستم اعتقادی و ساختار روانی مناسب تقریبا غیر ممکنه که به ثروت برسی و نگهش داری.
درسته.
و همین خاطره که خبرهای زیادی درباره افرادی میخونی که برنده بخت آزمایی میشن و تمومشو از دست میدن. چرا؟ چون اعتقاد ندارن که لایق این پول هستن. توی ایالات متحده آماری گرفته بودن و دیدن که از بین برندگان جوایز بخت آزمایی که ناگهان به ثروت‌های چند میلیون دلاری رسیدن،
خب
75% ظرف 5 سال به ورشکستگی میرسن و میگن که اگر هیچ وقت برنده جایزه نمیشدن وضعشون بهتر.
وای باور نکردنیه. خب بیا سطوح سرمایه‌گذاری رو ادامه بدیم.
آها بله. آخرین گروه سرمایه‌گذاران منفعل قربانی ها هستن. پیشتر درباره کسایی صحبت کردیم که عمرشون رو توی ترس در زمینهای پولی میگذرونن. میترسن که کار غلطی انجام بدن و میترسن اشتباه کنن. اونا تومه های صنعت بیمه عمر و سپرده های بلند مدت بانک ها و اوراق مشارکت هستن. اما قربانی این ترس رو نداره و طوری سرمایه گذاری میکنه که انگار قماره. طوری عمل میکنه که انگار داره تاس میندازه تا نتیجه اون معلوم کنه که پولشو از دست میده یا اینکه پول بیشتری نصیبش میشه. اون دوست داره هر سرمایه گذاری داغی که در بازار هست رو امتحان کنه. به دنبال روشهای سریع ثروتمند شویده و به همین خاطر هم ضربه میخوره و ضربه میخوره و بازم ضربه میخوره و باز هم بر میگره تا ضربه شدیدتری بخوره. اون تومه بعضی دلال‌ها و کارگزارای بورسه. اون در صحبتاش از اصطلاحات سطح بالای اقتصادی استفاده میکنه، اما در واقع هیچ درک درستی از معنای اونا نداره. اگه شما در هر یک از این سطح ها هستید نگران نباشید، میشه با اصلاح ذهنیت از اونا بیرون اومد و به سطح های بالاتر رسید. من در تک تک این سطح ها بودم. سطح بالاتر سطح چهارمه که از نظر من پایه و اساس هر کسیه که تونسته در بلند مدت پولدار باقی بمونه. اسم این سطح سرمایه گذار اتوماتیکه. اون یه برنامه مکتوب داره و 7 گام اصلی رو بر میداره. من فقط سریع اونا رو نام میبرم.
آره خیلی خوبه. نه خیلی خوبه.
اول پول خودتو بده. خب کار خیلی ساده یا بس. از هر حقوقی که میگیری 10% رو بردار و اونو به حساب سرمایه گذاری بازنشستگیت واریز کن. اونو باید در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه بذاری.
جان حالا که داری درباره اول پول خودت رو بده صحبت میکنی، بگو بسا چیه؟
باشه باشه. بسا. بسا مخفف برنامه سرمایه گذاری اتوماتیکه و معنیش اینه که به محض اینکه پولی گرفتی 10% از کل اون از حسابت خارج شده و به حساب سرمایه گذاریت بره. اساس موضوع اینه که باید پولتو از دست خودت در بیاری. کلید پولدار شدن اینه که باید از خودت پول بدزدی.
میشه ازت خواهش کنم اینو یه بار دیگه تکرار کنی؟
بله. کلید پولدار شدن اینه که باید از خودت پول بدزدی.
پول بدزدی.
این پول توه و اگر اونو از دست خودت، از کیف پول خودت و از جیب خودت در نیاری، همون کاری رو خواهی کرد که اکثر آدم‌ها انجام میدن. یه چیز پرزرق و برق می‌خری مثلا. اما اگه پولتو از دست خودت دراری و اونو در یک سرمایه گذاری بریزی، به یک کوه پول خواهی رسید. من فکر می‌کنم چیزی که ما می‌خوایم هم یک کوه پول باشه که جای در یه حساب بانکی قرار بگیره و بتونیم تا آخر عمرمون با اون به راحتی زندگی کنیم، مگه نه؟
آره دقیقاً.
چیزی که خیلی ها متوجهش نمیشن اینه که به ما یاد دادن که مقادیر کم پول اهمیتی نداره و میشه با خیال راحت خرجش کرد. اما وقتی دقت بکنیم میبینیم که اکثر افراد به جز موارد معدودی مثل قسط خونه و ماشین هزینه بزرگی دیگه ای ندارن و همه هزینه هاشون کوچیکه. پس در واقع همین هزینه های کوچیکه که پولش میتونه ما رو ثروتمند کنه و ما داریم اونو خرج میکنیم. همه کسایی که دارن الان این مصاحبه رو گوش میدن میلیونرن، چه خودشون بدونه چه ندونن. فرض کن که تو به دانشگاه بری و درس بخونی و در سن 25 سالگی مشغول به کار بشی.
خب
اگه تا 65 سالگی کار کنی و بعد بازنشسته بشی، یعنی 40 سال کار کردی. درست. حالا بیا فرض کنیم کارمند زیاد خوبی هم نیستی و فقط سالی مثلا 25 هزار دلار حقوق میگیری و حقوقت هم هیچ وقت بالا نمیره. 25 هزار دلار در سال ضرب در 40 سال میشه 1 میلیون دلار. پس تو در طول دوران کاریت 1 میلیون دلار در میاری.
آه.
اگه فقط 10% درآمد تو برداری میشه 208 دلار در ماه، که مبلغ ناچیزیه.
خیلی.
وقتی این مبلغ رو در یک بسا، همون برنامه سرمایه گذاری اتوماتیک بذاری که تازه سود خوبی هم نده و فقط سالی 9% سود داشته باشه، همین 208 دلار در ماه با سودی که روی اون میاد در زمان بازنشستگی تبدیل میشه به بیشتر از 1 میلیون دلار.
آره.
البته به این شرط که به طور اتوماتیک اول پول خودتو بدی.
آره.
بله.
جان تو به اول دادن پول خودت و به 10% اون اشاره کردی. در برای صدقه دادن چه چیزی برای گفتن داری؟
اتفاقا الان میخواستم به اون برسم. توی برنامه 5 مرحله‌ای سیستم پول اتوماتیک، قدم اول اینه که به طور اتوماتیک سرمایه گذاری کنی.
خب.
قدم دوم توی این سیستم برنامه بخشش و صدقه است. 10% از درآمدت هم به خیریه میدی. خیلی ها ممکنه بگن توان مالی این کارو ندارن، اما موفقیت از خودش رد به جا میذاره.
میشه خواهش کنم اینو یک بار دیگه تکرار کنی؟
آره حتما حتما. موفقیت از خودش رد به جا میذاره. من بیشتر از 200 نفر رو میشناسم که میلیونر یا مولتی میلیونر هستن و یه دوستم دارم که میلیاردره و تک تک اونا صدقه میدن. مردم ممکنه بگن معلومه که اونا صدقه میدن، پول دارن و توانایی این کارو دارن. اما مسئله اینه که اونا از قبل از اینکه پولدار بشن بخشش میکردن. چیزی که من فهمیدم اینه که از هر چی که ببخشی همون نصیبت میشه. پس اگه به دنبال عشق هستی به دیگران عشق ببخش. اگه میخوای مشت بخوری برو به دیگران مشت بزن. اگرم میخوای پولدار بشی برای کمک به دیگران پول بده، بدون اینکه به فکر بازگشتش باشی. به دیگران پول بده و من متوجه شدم که باز میگرده. من و همسرم متوجه شدیم که امسال باید چیکار بکنیم که پول بیشتری نصیبمون بشه. اگه بیشتر ببخشیم بیشترم نصیبمون میشه، همیشه هم نتیجه میده.
درسته.
پس 10% درآمدتو ببخش، 10% دیگرام که گفته بودیم سرمایه گذاری کن. و حالا نکته اینه که سودی که از اون به دست میاری رو هم باید دوباره سرمایه گذاری کنی. کار دیگه که باید بکنی برنامه از بین بردن بدهیه. 10% درآمدتو همون اول بردار و صرف بازپرداخت بدهیات بکن. بدهی مصرف هیچ وقت خوب نبوده و هیچ وقت هم خوب نخواهد بود. تنها بدهی که خوبه بدهی سرمایه گذاریه. بدهی سرمایه گذاری چیزیه که بهاشو با پول کسی دیگه میدی و برات سود ایجاد میکنه. پس خرید قسطی وسایل و ماشین و خونه بد است. بله، خیلی ها میگن که خرید خونه که سرمایه گذاریه. نه خیر، نیست. نیست آقا جان، نیست. سرمایه گذاری چیزیه که شما رو تغذیه کنه، یعنی به شما درآمدی بده. منزلی که تو اون ساکن هستین براتون درآمدی ایجاد نمیکنه. منظورم این نیست که خونه نخرید و نه بخرید. من خودم صاحبخونه هستم. فقط منظورم اینه که بدونید خونتون چیه. محلی برای زندگیه و سرمایه گذاری نیست.
درسته.
در تمام دنیا افراد زیادی در طبقه متوسط هستن که درآمدشون در سطحیه که باید بتونن با سرمایه گذاری صحیح به میلیون ها دلار ثروت برسن، اما زیر بار بدهی رفتن جلو این کار رو گرفته. وامای بلند مدتی که میگیریم و سالها اصل و بهره اونو پرداخت میکنیم شکل مدرن بردهداریه. خیلی ها تو این دام نمیافتن و چند سالی رو با صرفه‌جویی زندگی میکنن و با وام گرفتن ولخرجی نمیکنن که بتونن تا آخر عمرشون رهایی مالی داشته باشن.
جان حرفات خیلی ذهن من رو درگیر کرده. اگر اجازه بدی میخوام یه فاصله بگیرم و به حرفات بیشتر فکر کنم.
جالبه.
خیلی خوب. پس میریم و برمیگردیم. اجازه بده ببینم حرفت رو درست متوجه شدم یا نه.
خواهش میکنم.
تو در ثروت اتوماتیک میگی پولدار شدن به این نیست که پول بیشتری در بیاری، به اینه که نسبت به پولی که در میاری زرهنگ باشی.
همین که زرهنگ باشی کافیه. اکثر افراد درآمدشون بیشتر از میزان مورد نیاز برای پولدار شدنه. من بیشتر به این موضوع اعتقاد نداشتم و تا زمانی که اعتقاد و ذهنیتم رو عوض نکردم سرنوشتم همین بود که گرفتار قسط و بدهی همجور باقی بمونم و تا ابد فقیر باشم. و همین خاطره که من به این سیستم میگم سبک زندگی پرهیز از بدهی. اگر پول خرید نقدی چیزی رو نداری اونو نخر.
جالبه. ببینم قدم دیگه ای از سیستم پولی مونده که لازم باشه بدونیم.
بله. 10% درآمدت رو صرف بسا کن، 10% دیگر رو ببخش، 10% هم به از بین بردن بدهی ها اختصاص بده تا اینکه دیگه بدهکار نباشی. بقیه پولت هم مال خودته و هر طور که دوست داری خرجش کن.
خب
میدونم که الان بعضی شنونده های ما همون چیزی رو میگن که من خودم قبلن میگفتم. اونا میگن 10% برای سرمایه گذاری، 10% صدقه و 10% هم بازپرداخت قرض ها. اما من همون 10% اول هم نمیتونم بدم و توانشو ندارم.
آره واقعا.
بله. توصیه که میتونم به شما بکنم اینه که فقط شروع کنید. چی؟ فقط شروع کنید. اگه برای هر کدوم از این سه کار میتونید 2% بذارید، 2% بذارید. بعد کم کم اونو زیاد کنید. تعداد زیادی از شاگردای من این کارو کردن و همگی گفتن که نبود این پولو احساس نکردن. درصد کمی از اونا هم در 1 یا 2 ماه اول کمتر بودن بودجهشون رو حس کردن و بعد دیگه اصلا متوجه اون نشدن. دلیلش همینه که ما پولمون رو ناخودآگاه خرج میکنیم. اکثر خانواده ها اصلا نمیدونن 25-40% درآمدشون کجا میره. فقط میدونن که تموم شده. توی سمینارام از شرکت کننده ها میخوام بشینن و مخارجشون رو حساب کنن. قسط و شهریه و هزینه ماشین و خورد و خوراک و همه چیز رو جمع میزنن و میبینن که مثلا سالی 38,000 دلار میشه. در حالی که درآمدشون سالی 60,000 دلاره.
درسته.
هیچ تصوری هم ندارن که ماب و تفاوت این مبلغ چی شده. فقط میدونن که هیچ چیز از اون باقی نمونده. میتونید تصور کنید که یه شرکت به این ترتیب اداره بشه. اگه تو رئیس شرکت باشی و من مدیر مالی باشم و پیش تو بیام بگم رئیس این ماه 1,000,000 دلار وارد شرکت کردیم.
خوب.
که 650,000 دلارش خرج شده، بقیهش هم نیست. و چه برخوردی با من میکنی؟
خب معلومه دیگه، اخراجت میکنه.
اگرم اخراجم نکنی شرکت خیلی سریع ورشکسته میشه.
درسته.
مردم نیاز به این دارن که شروع کنن به دیدن پولاشون به چشمی کسب و کار. اونا لازمه درباره خودشون به صورت یه شرکت فکر کنن.
باید درباره نحوه مصرف و نحوه خرج کردنشون هوشیار باشن.
درسته. جان تو از سرمایه گذاری هات پول خیلی زیادی در آوردی و در کتاب هات اشاره به قوانین بازی میکنی. برامون بگو که چه قوانینی رو در سرمایه گذاری رعایت میکنی؟
آره حتما. من توی سرمایه گذاریام 17 قانون مشخص دارم که رعایت میکنم. چیزی پیدا کردم که خیلی موثره و اسمشو سرمایه گذار سطح 5 گذاشتم.
خب
این سرمایه گذار به جای اینکه از موقعیت‌های موجود استفاده کنه، در واقع موقعیت‌ها رو خلق می‌کنه و هر سال بین 25 تا 100 درصد یا بیشتر حتی سود از سرمایه‌اش به دست میاره.
درست.
من 17 قانون مشخص دارم که دنبال می‌کنم و هرگز اونا رو زیر پا نمی‌ذارم. سرمایه گذاران موفق هم قوانین مکتوب دارن و میدونن که داشتن اون لازمه. اولین قانون اینه که من فقط طبق قوانین خودم عمل میکنم. این درس رو پسرم وقتی که 2 ساله بود به من بچه های 2 ساله خیلی از روشی که شما والیبال یا دستشت بازی میکنید خوششون نمیاد.
چرا؟
اونا توپو بر میدارن و میبرن. خب این نصیحت خوبیه. من فقط اونطور که میخوام و با اون کسایی که میخوام بازی میکنم. اگه کسی نمیخواد با مجموعه قوانین من بازی بکنم، پس من با اون بازی نمیکنم. با کسایی بازی میکنم که قوانینم رو قبول کنم.
قبول کنم.
قانون دومم اینه که 4 اصل کلی سرمایه گذاری وجود داره و در افتادن با اصول کلی مثل در افتادن با جاذبه است. تو میتونی اعتقاد داشته باشی که جاذبه وجود نداره و خودتو قانع کنی که جاذبه وجود نداره، اما اگه خودتو از بالای ساختمون پرت کنی با سر به زمین میخوری. خب پس جاذبه وجود داره. اصول کلی هم همینطور هستن. یکی از اونا اینه که کاری که دوست داری رو انجام بده. سرمایه گذارای موفق کسب و کارشون و نحوه سرمایه گذاریشون رو دوست دارن. کاری رو پیدا کن که تو رو هیجان زده بکنه و اونو انجام بده. اونا برای خودشون جایگاهی رو تعریف کردن که مثل یه قالب شیرینی پزیه و با استفاده از این قالب خیلی سریع کسب و کارا و سرمایه گذاری های جدید رو شکل میدن. یکی از دوستای من به اسم رابرت آلن چند هفته قبل مهمون برنامه تو بود.
آره. درسته.
رابرت هم درباره دست پیدا کردن به یه جایگاه صحبت میکنه. اون میگه ببین که در چه کاری خوب هستی و در اون تخصص پیدا کن.
درسته، دقیقاً به همین نکته اشاره کرد.
بله. اکثر افراد با تنوع دادن به کارهایی که انجام میدن پولدار نشدن. با خوب انجام دادن 1 یا 2 تا کار پولدار شدن.
جان یه بار دیگه میشینه تکرار کنی؟
من سعی کردم آروم بگم. اما باز میگم چشم. اکثر افرادی که پولدار شدن این کار رو با خیلی خیلی خوب انجام دادن 1 یا 2 تا کار انجام دادن. زمینه های تلاششون رو متنوع نکردن و از این طریق به ثروت نرسیدن. با استاد شدن در 1 یا 2 چیز به ثروت رسیدن.
درسته. جان یه قانون دیگر رو برامون توضیح بده. درباره یه سود در هنگام خرید بگو که به نظر من خیلی جالبه.
حتما. من خودم خیلی زیاد توی بورس سرمایه گذاری میکنم، اما علاقه اصلیم بازار املاکه و زیاد روی املاک سرمایه گذاری میکنم. توی همه بازارام سودم رو در موقع خرید به دست میارم. اکثر مردم موضوع رو اشتباه میفهمن و فکر میکنن در موقع فروشه که پول در میارن. به عنوان مثال اگر من در مورد سهام شرکتی تحقیق کنم و فکر کنم که سهام خوبیه، قیمت فعلیش کمتر از ارزش واقعی اونه و احتمال بالا رفتن قیمتش زیاده و اونو بخرم، سودم رو در زمان خرید بردم.
آره.
کاری که اکثر افراد میکنن اینه که داخل بازار سهام میپرن و سهامو میخرن و امیدوارن که قیمتش بالا بره. من دوست دارم سودم رو در زمان خرید ببرم. وقتی ملک میخرم هم به سراغ معاملهایی میرم که بتونم در همون سال اول حداقل برابر 40% قیمت اون سود ببرم. میانگین سودام هم بین 80% تا 120%.
واو.
بله. لازمه در همون زمان ورود بدونم که دارم چیز خوبی میخرم، چون اگه اینطور نباشه اون وقت یه سرمایه گذار سطح 3 هستم و قربانی بازار خواهم شد.
حالا که سطوح مختلف سرمایه گذاران رو گفتی، قدرت سطح 7 رو هم بگو که اسمش سرمایه داره.
اسم سطح آخر سرمایه گذارا رو سرمایه دار میذاریم. اونا سرمایه گذاران فعال هستن که به سطح بالاتر رفتن و درصد بسیار کوچیکی از سرمایه گذارا رو تشکیل میدن. منظورمون کسانی در سطح بیل گیت، راکفلر، مرداک و کسانی در این ابعاده. توجه اونا در درجه اول به 2 تا چیزه. اولی مباشرته.
اونا میخوان مباشر خوبی برای پولاشون باشن. دومی هم میراثه، میخوان از خودشون میراثی به جا بذارن. مثالش هم آقای گیتسه. چه از بیل گیتس خوشمون بیاد چه نیاد، اون بزرگترین بنیادو در تاریخ کره زمین داره و کاری که سالهاست داره انجام میده اینه که مقادیر زیادی پول که میلیاردها دلار میشه رو برمی‌داره وارد این بنیاد میکنه تا این سود سرمایه بین سازمانهای خیریه تقسیم بشه.
درسته.
علتش اینه که سازمانهای خیریه خیلی عالی هستن، اما اونا سرمایه گذارای سطح صفرن، یعنی هر چقدر پول گیرشون میاد و خرج میکنن. کاری که بیل گیتس کرد این بود که خودش پول رو دوباره سرمایه گذاری کرد که عمده اونم در شرکت خودش مایکروسافت سرمایه گذاری شد. پس سرمایه این بنیاد خیریه چندین میلیارد دلاره و سود اون که خودش مبلغ قابل توجهی در ماه میشه صرف امور خیریه میشه. به این ترتیب هیچ مبلغی از اصل سرمایه کم نمیشه و 400 سال دیگه نوه 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 تو مصاحبه توی رادیو میکنه و هنوز درباره بنیاد بیل گیت سوال میکنه که چطور داره در سراسر دنیا پول خرج میکنه تا شرایطو بهتر کنه. بله. پس اونا ببینید به دنبال این هستن که مباشر خوبی برای این پول باشن و میراث خوبی هم به جا بذارن. نکته‌ای که به طور قطع درباره پولدارا متوجه شدم اینه که اونها اصلاً برای پول هرس نمیزنن، بلکه درست برعکسه و کسایی که پول ندارن برای اون هرس میزنن. بی پولا هستن که دائماً به فکر پول هستن و حرفشو میزنن و هر کاری برای رسیدن به اون میکنن. پولدارا اینطوری به پول نگاه میکنن که من مسئولیت دارم که مباشر خوبی برای پولم باشم. پس باید مطمئن باشم که پولم کاری که قرار است انجام بده رو انجام میده.
درسته.
یعنی بازده خوبی داره. پس باید مباشر پول باشیم. باید ببینیم که آیا به خوبی کار میکنه، آیا کارهای خوبی با این پول انجام میشه یا نه، آیا اونطور که قرار هست کار بکنه داره کار میکنه یا نه.
خب خیلی خوبه، میخوام ازت درباره قدرت بهره مرکب بپرسم، ولی قبلش میخوام یه تنفسی واسط بگیرم و یه استراحتی بکنی.
آره فکر بدی نیست.
عالیه، پس میریم و برمیگردیم. جان قرار شد که درباره قدرت بهره مرکب بهمون بگی. چه چیزی لازمه که درباره اون بدونیم؟
فکر میکنم حرف آلبرت اینشتین در این مورد رو همه شنیدن. اکثر مردم اونو شاید باهوشترین فرد قرن بیستم میدونن. آلبرت اینشتین بهره مرکب رو در کنار عجایب هفت‌گانه جهان قرار میداد و اونو هشتمی میدونست. بازم چون ما اینطور تربیت شدیم که به پولای کم اهمیت ندیم، متوجه نمیشیم که اگر فقط چند صد دلار در ماه سرمایه گذاری کنیم 1,000,000 دلار میشه. به این فکر نمی کنیم که اگر ماهی 500 یا 600 دلار سرمایه گذاری بکنیم و اجازه بدیم که سودش هم روی سرمایه اضافه بشه و از بهره مرکب استفاده ببریم میتونیم مولتی میلیونر بشیم. تأثیر معکوس بهره مرکب هم نمیبینیم که اگر مثلا خونه ای رو با اقساط طولانی مدت بخریم، مجموع بهره ای که پرداخت میکنیم چند برابر قیمت نقدی خونه خواهد بود.
درست.
پس بهره مرکب نیرویه که هم میتونه به نفع ما عمل بکنه هم به ضرر ما. متاسفانه اکثر جامعه از این نیرو به ضرر خودشون استفاده میکنن. پس لازمه پولتون رو بردارید، اونو سرمایه گذاری کنید و بذارید سودش هم روی خودش اضافه بشه و در بلند مدت از بهره مرکب استفاده کنید.
درسته. جان در حرفات به نکته اشاره کردی که میخوام دربارش از تو سوال کنم. تو در سراسر دنیا شاگردایی داشتی که دارن از نظر مالی عالی عمل میکنن. آیا هیچ خصوصیت مشترکی در این مردان و زنان میبینی که با ما در میون بذاری و به ما نشون بده که به کجا باید بریم؟
خب ابتدا به یه نقشه یا برنامه عملی قابل اجرا احتیاج داریم.
خیلی هم هستن که سیستم هایی رو برای این کار آموزش میدن و منم سیستمی رو آموزش میدم که نشون میده چطور این نقشه رو ایجاد کنی.
درسته.
کسانی که موفق میشن نقشه ای دارن و سیستمی دارن. بعدم باید ایمان و امید داشته باشن، باور داشته باشن که نتیجه خواهند گرفت. دنیا پر از داستان کسایی که ایمان داشتن و به چیزای فوق‌العاده و چشمگیری رسیدن. متاسفانه داستان کسانی که حرفشون رو نمیزنیم بیشتره. کسایی که ایمان نداشتن و هیچ کار نکردن.
یعنی قدرت موندن در کنار ایدت در میان موانع و مشکلات همون ایمان و پشتکاریه که صحبتش رو میکنی؟
بله بله دقیقا. یکی از اصول کلی اینه که هرچه بکاری همان بدروی. پس اگر عادت‌های مالی بدی داری، اگر کارهای بدی با پولت می‌کنی، فقیر خواهی شد. مردم میگن پولدارا پولدارتر میشن و فقیرا فقیرتر.
درسته.
و طوری میگن که انگار چیز بدیه. و معلومه که اینطور نیست. اگه کارهایی بکنید که شما رو فقیر بکنه و به این کارا ادامه بدی، خب فقیرتر میشی.
درسته.
اگر کارهایی هم بکنید که پولدار بشی، خب پولدارتر میشی.
درسته.
داشتن ایمانی که با اون پیش برید و نقشتون رو دنبال کنید برای اینکه دست به عمل بزنید لازمه. شما رو آماده میکنه که از نظر روانی بپذیرید که همیشه کارتون درست نخواهد بود. خیلی مواقع اشتباه خواهید کرد. بیشتر بورس بازای موفقی که من میشناسم در 8.5 معامله از هر 10 معامله‌ای که انجام میدن ضرر میکنن. یعنی بین 80-85% مواقع شکست میخورن. فرقش اینجاست که اونا سیستمی دارن که وقتی شکست میخورن پول کمی از دست میدن و وقتی در اون 15-20% مواقع کارشون درست باشه بازده زیادی به دست میارن.
درسته.
پس به طور خالص سود زیادی به دست میارن. کاری که اکثر افراد در سرمایه گذاری در بورس انجام میدن اینه که تعداد زیادی بردهای کوچیک و چند تا باخت خیلی بزرگ دارن. ایدهشون اینه که باید تعداد بردهاتو زیاد و تعداد باختاتو کم کنی. اما چیزی که در بازار میبینیم اینه که اکثر افراد درست برعکس اونو انجام میدن. با سهام بدشون ضرر زیادی میدن و اگر سهام خوبی باشه هم پولی براشون نمیمونه که اونو بخرن.
خیلی مواقع هم سهامی رو بدون برنامه و حساب و کتاب میخرن، حتی نمیدونن با اون چیکار میخوان بکنن و برنامه‌ای براش ندارن. درسته؟
بله بله درسته. یه سرمایه گذار سطح 5 هیچ وقت سرمایه رو بدون راهکار خروج نمیخره. من هیچ وقت ملکو نمیخرم مگر اینکه دقیقاً بدونم که چطور قراره از اون سود ببرم. هیچ وقتم سهام نمیخرم مگر اینکه قیمتی رو معین کرده باشم که اگر تا اون حد پایین اومد بفروشمش. یعنی اگر اشتباه کرده باشم ضرر کوچیکی میدم و بیرون میام و بعد روز دیگه برمیگردم که بتونم درست انتخاب کنم.
یعنی در بازار از روی انضباط و برنامه عمل میکنی و طمعت رو نمیگیره که فکر کنی قیمت بازم بالاتر میره.
بله، تمام کارهایی که در بازار بورس انجام میدم اتوماتیکه. قبل از اینکه وارد بشم شرایط خارج شدنمو تعیین میکنم که اگر اون شرایط ایجاد شد سهامم به طور اتوماتیک فروخته میشه. مثلا ببین، من سهامی به مبلغ 40 دلار میخرم و فکر میکنم که رشد میکنه.
درست.
اما از همون اول مشخص میکنم که اگر پایین اومد و به 39 دلار رسید اونو میفروشم. یعنی صبر نمیکنم که غرق شدنشو تماشا کنم تا به 5 دلار برسه. که چنین چیزی رو اخیراً در بازار بورس زیاد دیدیم ها.
آره.
وقتی که قیمت بالا بره هم از قبل تعیین کردم که وقتی به چه سطحی رسید شروع میکنم به بیرون کشیدن سودم.
درسته. من این سوال رو از رابرت آلن، جیم رون، مارک ویکتور هانسن و دیگرانم پرسیدم و حالا میخوام از تو به عنوان کسی که سمینارها و اردوهای آموزشی زیادی برگزار میکنه هم بپرسم. فکر میکنیم چرا افراد دست به عمل نمیزنن و چطور کسانی که الان دارن مصاحبه تو رو میشنون و از عمل کردن وحشت دارن میتونن بر اون غلبه کنن؟
علتش ترسه.
یه بار دیگه تکرار کن.
علتش ترسه. ترس. هیچ انسانی هم نیست که ترس نداشته باشه. این کسایی هم که با اونا مصاحبه کردی و من اونا رو میشناسم و بعضیاشون هم خیلی خوب میشناسم همشون مثل همه افراد دیگه هر روز با ترس مواجه میشن. منم مثل همه افراد دیگه هر روز با ترس مواجه میشم. حالا تفاوتی که باعث تمایز یه سرمایه‌گذار موفق و کسی که در همه زمینه‌های زندگی موفقه با یک شخص ناموفق میشه اینه که یاد میگیره با ترساش چطوری مواجه بشه.
درسته.
ترس غیر قابل اجتنابه و به سراغ همه ما میاد.
کسانی که با اون روبرو میشن و بعدم با استفاده از ایمان اعتماد میکنن و در سیستم عملشون پیش میرن به موفقیت میرسن. کسانی که اینجوری رفتار نمیکنن از یه سیستم سرمایه‌گذاری به سیستم دیگه میرن و اونو مدتی امتحان میکنن، چند تا تجربه منفی اونا رو میترسن و کنارش میذارن. از این بدتر هم من دیدم که سیستم جدیدی رو یاد میگیرن و از ترس از هم به سراغ اجرای اون نمیرن، بعدم سیستم رو مقصر میدونن و به سراغ یه سیستم دیگه میرن. به این ترتیب تا ابد دور خودشون میچرخن و دنبال چیزی میگردن که هرگز پیدا نخواهند کرد. متوجه نیستن که دارن به دنبال چیزی میگردن که در اختیارشون هست و فقط باید یاد بگیرن که با احساسات، روان و سیستم اعتقادی خودشون مواجه بشن. اگر این کارو بکنی، حتی با یه سیستم نچندان خوبم میتونی یه سرمایه گذاری قوی داشته باشی.
درسته جان، کمی هم برامون درباره تأثیر داشتن راهنما در راه رسیدن به موفقیت مالی توضیح بده.
خوب، راهنما خیلی موثره. باید به دنبال افراد موفق بگردیم، چه اونا رو از نزدیک بشناسی و چه نشناسی، و نگاه بکنی که چطور این کار رو انجام دادن و اونو در شخصیت خودت بگنجونی. یه نکته هم بگم که اکثرا اونو نمیدونن و تقریبا یه رازه.
عاشق شنیدن یه رازه.
آره، خوب گوش کن. اگر در پیدا کردن راهنما مشکل داشتی، خود من این مشکل داشتم، خیلی به سادگی میشه مربی معکوس پیدا کرد.
یعنی چی؟
یعنی کسانی رو پیدا کن که خیلی پول داشتن و اونو به نحو بدی به باد دادن و نگاه کن که چیکار کردن، چون خواهی دید که همه قانونایی که باعث پولدار شدنشون شده بوده رو شکستن. من در واقع پی بردم که اینا موثرتر از مربی ها هستن، چون خیلی ها رو میشناسم که وقتی اونا رو میبینی میگی چطور تونسته ورشکسته بشه، با اون همه پولی که در آورده بود چطور تونسته ورشکسته بشه. اما بعد که به عادتهای پولیشون نگاه میکنیم ببینی که اساسی نداشتن، اساسی در کار نبوده و سیستمی در کار نبوده. اونا تونستن درآمد زیادی داشته باشن، اما چیزی که از مربیای معکوس یاد گرفتم اینه که داشتن درآمد زیاد لزوماً به این معنی نیست که پولدار یا ثروتمند هستی.
خب
مهم نیست چقدر در میاری، مهم اینه که چقدرشو نگه میداری و با اون چیکار میکنی. کلید واقعی به دنبال این نیفتین که من باید شغل بهتری پیدا کنم، به دنبال این بیفتین که من باید سرمایه گذار بهتری بشم، باید یاد بگیرم که چطور پول رو بهتر اداره کنم.
خب چه راهی برای تحت کنترل در آوردن هزینه ها به ما معرفی میکنی که بتونیم بلافاصله به کار بگیریم؟
خب راه‌های زیادی برای کنترل پولتون هست. چیزی که میخوام براتون بگم ربطی به خسیس بودن و پول خرج نکردن نداره، فقط عقل سلیمه.
درسته.
اگه نگاه کنید و ببینید که پولتون رو کجا خرج کردین، شاید بتونید دوباره زندهش کنید، چون کمتر خرج کردن خیلی ساده تر از بیشتر در آوردنه. به شما تأکید میکنم که نگاه کنید و ببینید پولتون رو دارید کجا خرج میکنید. راهش اینه، ببینید طی 30 روز آینده قبل از هر خرجی اونو توی سررسید یا دفترچه یا روی تیک کاغذ بنویسید. بنویسید که چه خرجی میخواید بکنید و از خودتون این سوال ساده رو بکنید: آیا اینو واقعا میخوام؟ دو تا اتفاق میافته. یکی این که میفهمید پولتون داره کجا میره و کجا نشدی داره.
درسته.
دوم این که پی خواهید برد که خیلی از چیزایی رو که به طور روزمره میخرید واقعا نمیخواید یا لازم ندارید.
درسته.
بعد در مورد اداره کردن پولتون زرنگتر میشید و اون وقت پول براتون باقی خواهد موند تا با اون سرمایه گذاری کنید.
درباره آموختن هم صحبت کردی و گفتی باید ذهنمون رو با اطلاعات مفید پر کنیم. چند تا کتاب رو معرفی کن که اگر خونت در حال سوختن باشه داخل خونه برمیگردی تا این کتابا رو برداری و بیرون بیاری.
خب بهترین کتابایی که خوندم بیاندیشید و ثروتمند شوید.
آی خیلی خوبه اون.
موفقیت از طریق رویکرد ذهنی مثبت. آره این دوتا از همه بهتر بوده. از کتاب رابرت کیوساکی و شرون لکتر بابای پولدار بابای بی پولم خیلی لذت بردم.
آره فوق العاده است.
این کتاب هرچند که برنامه قدم به قدم به تو نمیده، اما دقیقا نشونت میده که چه چیزایی رو باید ببینی و یادت میده که خودت و سیستم اعتقادی تو بسنجی. کتابای رابرت آلن هم عالی هستن و اونا رو خیلی توصیه میکنم. کتابای پیتر لینچ هم خوبن.
کتاب دیگه که شاید کمتر شناخته شده باشه اثر دکتر جوزف مورفی به نام قدرت نامتناهی شما برای ثروتمند بودنه. یه کتاب خوب دیگه هم همسایه های میلیونره. منظورم این نیست که این کتابو بخونید و شروع کنید به ناخون خشکی و پول خرج نکردن، نه، اما نکته‌های خیلی جالبی توی اون هست که میتونه اساس رشد مالیتون قرار بگیره.
جان، مؤثرترین چیزی که از بیاندیشید و ثروتمند شوید برداشت کردی چی بود؟
خب مؤثرترین چیز در بیاندیشید و ثروتمند شوید این بوده که فهمیدم رسیدن به ثروت عملیه. این بوده که اگر نحوه تفکرم رو تغییر بدم میتونم نحوه زندگیمو تا ابد تغییر بدم.
اینو یک بار دیگه تکرار کن.
چشم، حتما. اگر نحوه تفکرمو تغییر بدم میتونم نحوه زندگیمو تا ابد تغییر بدم.
خیلی خوب.
من این کتابو بیشتر از 10 بار خوندم.
وای جان برلین، خیلی ممنونم که در این برنامه حاضر شدی. برای من واقعا افتخار بزرگی بود.
منم از تو ممنونم مایک که به من این فرصت رو دادی تا من بتونم تجربیات خودم رو در اختیار دیگران قرار بدم.
لطف داری، ممنون. از شما مخاطبان برنامه مایک لیتمن هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودین و دعوت میکنم که در انتهای برنامه شنونده بهترین جمله های جان برلی باشید.
سرمایه‌گذاری بعد وجود نداره. سرمایه‌گذار بعد وجود داره. پولدار شدن مربوط به این نمیشه که چقدر در میاری، بلکه به این مربوطه که چقدرشو نگه میداری و با اون بخشی که نگه میداری چی کار میکنی. میتونید بدون پایین آوردن سطح زندگیتون 20% تا 50% هزینه‌هاتون رو کم کنید. قانون طلایی رو به یاد داشته باشید که میگه آن کس که طلا دارد قانونها را تعیین میکند. کار خوبیه که معادل 3 تا 6 ماه مخارجتون رو توی بانک پس‌انداز کنید، اما اگر هنوز بدهی دارید اولویت با اینه که بدهیاتون رو بپردازید. اگر پول رو بنده خودتون نکنید اربابتون میشه. اولین قدم در روند تغییر آگاهیه. آگاهی از این که کجا هستید، کجا میخواید برید، و قدم دوم اتخاذ نگرش کسانیه که میخواید سرمشق قرار بدید، و قدم سوم هم انجام یک اقدام مثبته. نتایجی که الان داری نتایج کارهایی که تو کردی، نه کارهایی که با تو کردن. پولدار شدن مربوط به این نمیشه که چقدر در میارید، بلکه به این مربوطه که چقدرشو نگه میدارید و با اون بخشی که نگه میدارید چی کار میکنید و چطور سرمایه گذاریش میکنید.